آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی، بنده غفوری و سایر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در باکو روابط دو کشور را در سال 2018 میلادی به ویژه در زمینه تکمیل دالان حمل و نقل شمال جنوب ثمره‌بخش خواند و ابراز امیدواری کرد سال 2019 میلادی برای حل مناقشه قره‌باغ تحرک جدی ایجاد شود. در این دیدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز ضمن ابراز رضایت از سطح روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف، دیدارهای مستمر سران مسکو و باکو را برای گسترش روابط مؤثر دانست و گفت فعالیت مشترک با جمهوری آذربایجان در عرصه‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای روسیه از اهمیت ویژه برخوردار است. شک نیست که روابط جمهوری آذربایجان و روسیه تا زمانی که مناقشه قره‌باغ کوهستانی ادامه داشته باشد همواره حائز اهمیت خواهد بود. مقام های باکو که سیاست های همگرایی با غرب و سازمان پیمان اتلانتیکای شمالی را در دستور کار دارند، از یک سو با برقراری روابط با روسیه در صدد بازپسگیری 20% از اراضی جمهوری آذربایجان هستند و سوی دیگر تلاش میکنند با ادامه همکاری با غرب از قافله توسعه غربی دور نمانند. به نظر میرسد که اتخاذ این سیاست دوگانه از نگاه رهبران مسکو دور نمانده است. موضوع اصلی در گفتگوهای رئیس جمهور آذربایجان و وزیر امور خارجه روسیه کریدار ارتباطی شمال جنوب بود. در صورت بهره برداری این کریدار افزون بر کوتاه کردن 40% طول مسیر ارتباطی آسیا و اروپا، حدود 30% از هزینه های حمل و نقل را نیز کاهش می دهد. مشارکت ایران در دالان استراتژی شمال جنوب در حالی است که در حال حاضر کریدورهای ترانزیتی متعدد از خاک ایران عبور کرده و خاور میانه را به آسیا و اروپا متصل می کنند که از آن جمله می توان به کریدورهای شمال جنوب، کریدور بین المللی آسیا اروپا، کریدور شرق غرب، کریدور اسلام آباد تهران استانبول، کریدور بندر عباس المعتا و کریدور ایران ترکمنستان قزاقستان اشاره کرد. در قالب اجرای طرح تکمیلی دالان حمل و نقل شمال جنوب نیز محموله های آسیای جنوب و شرقی از طریق بندر خلیج فارس، خاک ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه به اروپای شمالی و بالعکس حمل و نقل می شوند. در مرحله نخست قرار است از طریق این دالان سالانه 5 میلیون تن کالا حمل و نقل شود که این رقم در مراحل بعدی به 10 میلیون تن افزایش خواهد یافت. راهگذر شمال جنوب مسیر اصلی تکمیل گذرگاه ترانزیتی 7200 کیلومتری هلسینکی در فنلاندیا تا بمبی هندوستان است که ارتباط شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان و کشورهای حوزه اقیانوس هند و جنوب و شرق آسیا برقرار می کند. افزون بر مسیر اصلی، شاخه های انشعابی این گذرگاه بین قاره‌ای به طول هزاران کیلومتر ده ها کشور دورتر را در آسیا و اروپا به هم پیوند خواهند داد و یکی از اقتصادی ترین مسیرهای جاده‌ای بین المللی محسوب می شود. در پی استعفای جمعی از اعضای حزب جمهوری‌خواه ارمنستان، این حزب در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. همزمان 7000 تن از اعضای رسمی حزب جمهوری‌خواه ارمنستان بر ریاست سرژ سرگسیان، رئیس جمهور و نخست وزیر سابق ارمنستان، در پی کنارگیری کرین کراپتیان، نخست وزیر سابق ارمنستان، استعفانامه‌های خود را به هیئت رئیسه حزب ارائه دادند. کرین کراپتیان، معاون اول رئیس حزب جمهوری‌خواه ارمنستان، که در ماه ایون سال جاری میلادی از سمت خود کنارگیری کرده بود، علت استعفای خود را رفتار نامناسب سرژ سرگسیان، رئیس جمهور و نخست وزیر سابق ارمنستان و اعضای مؤسس حزب جمهوری‌خواه عنوان کرده است. ارمنستان از حدود 8 ماه پیش صحنه اعتراض‌های عمومی علیه فساد و بی‌عدالتی بود که در نتیجه آن کرین کراپتیان، نخست وزیر ارمنستان، از حزب جمهوری‌خواه مجبور به کنارگیری از قدرت شد و نیکول پاشینیان، نخست وزیر فعلی، قدرت را در دست گرفت. نیکول پاشینیان که راهبری اعتراض‌های 8 ماه پیش در پایتخت ارمنستان را به عهده داشت، با اعتراض‌های خیابانی، تشویق حامیانش به اعتصاب و تهدید دولت وقت ارمنستان، توانست قدرت را در این کشور حوزه قفقاز جنوبی در اختیار بگیرد. این در حالی بود که حزب جمهوری‌خواه ارمنستان پس از بیش از 16 سال زمامداری نتوانست در مقابل اعتراض‌های مخالفان مقاومت کند و راه حل منطقی برای خروج از وضعیت جاری ارائه نماید. در عین حال حزب جمهوری‌خواه ارمنستان پس از 16 سال حضور در رأس قدرت سیاسی در انتخابات زودهنگام پارلمانی نتوانست حد اقل آرا برای راه یافتن به مجلس ملی ارمنستان را کسب نماید. این حزب در انتخابات اخیر مجلس ملی ارمنستان نتوانست بیش از 4.7% آرای شرکت کنندگان را به خود اختصاص دهد و به مجلس راه یابد. این در حالی بود که بر اساس آخرین آماری منتشر شده توسط حزب جمهوری‌خواه ارمنستان، در سال 2017 میلادی این حزب در مجموع نزدیک به 166,000 عضو رسمی داشت. در حقیقت حتی اعضای حزب حاکم سابق ارمنستان نیز از دادن رأی به حزب مطبوع خود خودداری کردند. با ادامه برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما هستیم. نمایندگان مجلس ملی گرجستان بودجه سال 2019 میلادی این کشور را تصویب کردند. پیشنویس بودجه سال آینده میلادی گرجستان بیش از 13 میلیارد دلار برآورده شده است که 600 میلیون دلار بیشتر از سال گذشته است. بخش اصلی این مبلغ به اجرای طرح‌های بهداشتی، آموزش اجتماعی و زیربنایی اختصاص داده شده است. از نظر احزاب مخالف در مجلس ملی گرجستان، بودجه سال آینده این کشور در مقایسه با سال‌های گذشته متفاوت ارزیابی شده است. احزاب مخالف حزب حاکم رویای گرجستان را به تنظیم بودجه برای طرح‌های بیوروکراتی بی‌مورد متهم کردند. اکثریت نمایندگان مجلس ملی گرجستان تصریح کردند که طی سالهای پس از استقلال گرجستان هرگز چنین بودجه نداشته است. در واقع منابع درآمدی گرجستان به شدت معدود است و تصویب بودجه در مجلس ملی این کشور به سختی پیش می رود. تصویب بودجه سال 2019 میلادی گرجستان پس از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری این کشور در دستور کار قرار گرفته است. در جریان انتخابات اخیر حزب حاکم گرجستان اعلام کرد تصمیم دارد قرض‌های تمام کسانی را که از سیستم بانکی این کشور گرفتند بپردازد. بر اساس اعلام نخست وزیر گرجستان، مجموع قرض‌های مردم گرجستان از سیستم بانکی بیش از 500 میلیون دلار بود که بیدزیا ایوانیشویلی، پرداخت این رقم را تقبل کرده است. با وجود اینکه وی در فهرست ثروتمندترین افراد قرار دارد که مجله فوربس در ماه مارس سال 2012 میلادی منتشر کرد، او با ثروت نزدیک به 6.4 میلیارد دلار رتبه 153مین ثروتمند جهان را به خود اختصاص داده است. با وجود این، بعید به نظر می رسد که آقای ایوانشویلی بدون چشم داشت حاضر شود قرضهای بانکی بدهکاران گرجی را پرداخت کند. این احتمال وجود دارد که افزایش رقمهای بودجه سال 2019 میلادی گرجستان با هدف اجرای طرحهای بهداشتی و عمرانی توسط شرکتهای وابسته به این ثروتمند گرجی برآورده شده باشد تا به این وسیله آقای ایوانشویلی بتواند پرداخت قرضهای بانکی مردم گرجستان را از طریق دیگر دریافت نماید. آژانس مدیریت ادارات دولتی و مبارزه با فساد قزاقستان از ثبت 1778 مورد نقض قوانین سیاست مالی این کشور در 11 ماه نخست سال 2018 میلادی خبر داد. آژانس مدیریت ادارات دولتی و مبارزه با فساد قزاقستان اعلام کرد برای 1096 مقام دولتی از جمله 20 کارمند ارشد و 83 مقام استانه پرونده های قضایی در این زمینه تشکیل شده است. فساد و رشوه‌خواری در جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز موضوع تازه نیست. همروزه برخی از مقام های بلند پایه یکی از 8 جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل رشوه‌خواری و اختلاس و سوء استفاده از امکانات دولتی دستگیر و زندانی می شود. به عنوان مثال ساگنبگ اسماعیلوف، معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان، گسترش فساد مالی در بین دولت مردان این کشور را نگران کننده دانست. وی با اشاره به بازداشت عظیم‌خان جوسوبالیف، معاون وزیر حمل و نقل قرقیزستان به دلیل فساد مالی تاکید کرد، در پرونده مربوط به فساد در وزارت حمل و نقل نامی دیگر مقام های قزاقستان نیز وجود دارد و آنها نیز برای جرایم خود تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. پیش از این وزیر حمل و نقل این کشور نیز به اتهام اختلاس و رشوه‌خواری بازداشت و زندانی شده است. در واقع باید گفت به رغم اجرای سیاست های مبارزه با فساد، رشوه‌خواری در این کشورها همچنان جریان دارد. با وجود آنکه چندان محسوس نیست، در میان جمهوری های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی از جمله قزاقستان، رشوه‌خواری و اختلاس خسارت های زیاد به اقتصاد این کشورها وارد کرده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از سال 1993 میلادی تا کنون چندین طرح مقابله با فساد را ارائه و اجرا کرده است، اما تمامی این طرح ها با شکست مواجه شدند. با پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.